أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج بود، در این زمینه عرض شد از طائفه اولای از ادله عدم جواز علی الظاهر والله العالم استفاده می شود. موارد استثناء پنجگانه ای در کلام آیت الله مکارم اشاره شد. کلامی از آیت الله قاصد عبدالاعلای سبزواری در محذب الاحکام هم بیان شد. امروز میخوایم حکم صله رحم زوجه رو بدون اذن زوج بررسی کنیم. یکی از مواردش که عرض کردیم مورد چندم آقایان بود، حالا مورد چندمش بود خیلی مهم نیست. مورد دوم، فعل واجبات کالحج الواجب اداء الدیون والامانات، صله الرحم یا صله الرحم از نظر عطفی بالمقدار الواجب، صله رحم به مقدار واجب. در جلسه گذشته عرض کردیم که ما نسبت به فرامین الهی و دستورات الهی حق مخالفت نداریم. اگر یک حکمی در شرع مسلم شده باشد، ما باید تابع اون حکم باشیم، و خدای متعال اگر احکامی رو برای ما واجب کرده حکم، و در اونجا ما باید اون عمل رو و متعلق حکم رو اتیان کنیم، و این طبق قاعده اولیه هست. خب یکی از این، یک مطلب. مطلب دوم، قاعده ای داریم که دیروز اشاره کردم، لا طاعت لمعصیت بگید لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا عرض کردم و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اطاعت از پدر و مادر واجب است مادامی که منتهی به مخالفت با دستورات خدای متعال نشود. حالا در ما نحن فی ما چه کار کنیم؟ یکی از احکام و از واجبات مهم الهی صله رحم است. صله رحم واجبه، خب باید به رحم رسید. حالا از مهمترین مصادیقش سر زدن، مریض بودن و عیادت کردن و به اونها رسیدن. میبینیم در این حال پیغمبر اکرم در روایتی که قبلا خوندیم، اون خانم آمد سوال کرد از حضرت که آقا شوهر من از منزل رفته و دنبال بعض حوائج خودش رفته، و به خانمش گفته بود و عهد گرفته بود از او که تا وقتی که نیاید خانم از خانه خارج نشود، و پدر این خانم مریض شد. پیغمبر اکرم این خانم سائلی رو فرستادن که ازشون سوال کنه و حضرت در مقام پاسخ فرمودن اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. بعد سخت برش آمد. بار دوم باز پیغمبر همین گونه فرمودن، پدر از دنیا رفت، پیغمبر اکرم برای بار سوم که این خانم قاصدی فرستاد فرمودن اجلس فی بیتک و اطیعی زوجک، فدفن الرجل فبعث الیها رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك. ما چه کار کنیم؟ صله رحم اون جور واجب مهم الهی است. قطع رحم از گناهان بسیار بزرگه. خب این هم این قضیه، چه کار کنیم؟ چه جوری جمعش کنیم؟ بنده البته یه جمعی دارم که بعد انشاءالله عرض میکنم. حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله در کتاب النکاح جلد 24 صفحه 76-56 ایشان میفرمایند ما باید ببینیم صله رحم یعنی چه و مصداق صله رحم رو هم بررسی کنیم. ایشان میفرمایند صله رحم صله از وصل میاد، وصل صله، وعد عده، وعز عزه، وجد جده و هاکذا، وحب هبه و هاکذا. ایشان میفرمایند یعنی خیر و نیکی از جانب شخص برسه به رحم، وصل بشه و صله کنه به رحم. اما مصداقش، ایشان میفرمایند در این روایت عیادت زوج از پدرش مصداق صله رحم نبوده. چرا؟ چون مریض هوش و حواس نداره و متوجه نمیشه کی آمده عیادت و کی رفته، لذا محبتی رو هم درک نمی کند. شاهدش، بعد میخوان بگن شاهدش اینه که این پدره بعد در همین مریضی از دنیا رفته، پس معلوم میشه در مرض مشرفه به موت بوده و عیادت کننده رو عیادت شونده خیلی وقتها نمی فهمه آمدنش رو و نفعی از عیادت کننده به عیادت شونده نمی رسد، پس رساندن خیری که صله رحم محسوب می شود نبوده. مصداق صله رحم اینه که زوجه از منزل خودش خارج نشه، اطاعت زوجه رو کنه تا سبب حل مشکلات اخروی پدر و غفران ذنوبش بشه. بنده نمی فهمم. اولا مگر نسبت به شوهر رحم میشه؟ که ایشون میفرماین مصداق صله رحم در مسئله مورد روایت آن بوده که زوجه از منزل خود خارج نشده. بله بله، یه چیز دیگه ایشون نمیخوان بگن به زوج صله رحم کرده، یعنی این اشکال میخوام بگم به عبارت ایشون ممکنه وارد نباشه، توجیه کنیم عبارت رو. صله رحم نسبت به کی شده؟ به پدر. اما چجوری؟ این که اطاعت کرده از زوج، این اطاعت ثواب داشته، ثواب رسیده به روح پدر، پدر آمرزیده شده، از این راه صله ای کرده به رحم خودش که پدره، نه این که شوهر رو رحم قرار داده باشه. لذا عرض بنده اینه، این عبارت ایشان این اشکال اول و عرض اول حقیر رو دفع میکنه. اما عرض دومم از کجا میفرمایید که این صله رحمی بوده که طرف پدر متوجه نمیشده؟ مرض موته. باشه، خیلی ها متوجه میشن و در این حال در آخرین لحظه عجلشون میاد و به خاطر اون بیماری فوت میکنن. مرحوم پدر بزرگ من نوجوانی بودم، ایشون شب 12 ماه مبارک تو حیات رفتن قضا حاجت کردن، اومدن یه پارچی آوردن لب باغچه، وضو گرفتن، آمدن رو تخت نشستن، محاسنشون رو شانه کردن، یک چند تا اسم امام زمان و امام مجتبی و اینها رو بردن، خودشون دراز کشیدن، پاشون رو به طرف قبله هم دراز کردن، ایشون یه بیماری داشتن، پاشون رو به طرف قبله دراز کردن و یه لبخندی زدن که دندونهاشون دیده شد، چشماشون رو بستن و رفتن. تمام. مرحوم والد ما، اخوی ما که کنار بستر ایشون بودن، میگفتن ایشون یه مرتبه پا شدن، مؤدب روی تخت نشستن، شروع کردن به گفتن یا ابا عبدالله و هی دست به محاسن میکشیدن و گریه کردن و هی امام حسین رو صدا زدن، یه مرتبه خوابیدن و رفتن. تمام شد و رفت. میخوام بگم که صرف این که پدر بعد فوت شده در اون مریضی، آیا این معناش اینه که متوجه آمدن دختر نمی شده؟ و بعد اینجوری این روایت رو توجیه کنیم؟ بنده نمی فهمم. عرض بنده روشنه؟ خب عرض میکنم همین وجه ما عرض میکنیم همراهی نمی کنیم با این وجه دیگه، نمیشه همراهی کرد. بله، بنده عرض میکنم بله، ممکنه که اولا همینجور که میفرماین قضیتون فی واقعه باشه، شوهر بسیار بد اخلاقی باشه که پیغمبر اکرم تشخیص دادن اگر بیاد و ببینه خانم رفته زندگی این آکن فیکون میشه، میفهمن بشین و اطیعی زوجک، اطاعت کن از زوجه تو. نکته دوم، یک کلمه توی روایت داره میفرماید که احسن، اینو میخوام بگم، فعهد الامرأته عهدن ان لا تخرج من بیتها حتی یقدم، حتی یقده، معذرت میخوام، عهد بسته با این خانم که این خانم از منزل خارج نشود تا وقتی که شوهرش یقدم، تا شوهرش بیاد، عهد بسته. و انسان بر عهدی که بسته باید چی باشه؟ بگید، پایبند باشه. عهد میگن حتی اگر با کافر بستی باید پایبند باشی. سه چیزه که میگن در مورد کفار هم حتی باید رعایت بشه، یکیش احسان به پدر و مادره، احسان به پدر و مادر که این خیلی مهمه، یکی هم درست مهمه، اما یکی هم عهد، یکی هم رد امانت، امانتداری صحیح و رد امانت. این با شوهرش عهد بسته و بر اساس عهد حضرت میفرمایند که چیکار کن؟ بمون تو خونه، اطیعی زوجک. لذا به نظر میرسه که شرایط معمولی و عادی رو این روایت نظر به اونها نداره، نظر به یک شرایط خاصه که از تحت ما نحن فی خارجه. به نظر حقیر این روایت مستند برای حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیست. این
از یه بحث ثانی میشه حال درست ساعت دو تا بحث درست یعنی مربوط به بحث ما نیست ولی باز این تضامن وجود داره.
بله ولی وقتی خود پیغمبر اکرم ترجیح دادن بهترین مرجح منصوص میشه فعل نبی اکرم و فرمایششون به اون واسطه ای که آمده. خب
قدما که بعدش اون چیزی که در کتاب ها خیلی اطلاق گنده ای از چیزا برداشت کردن، یعنی عرف فهم اونی ها خیلی گسترده از فهم
از چی برداشت کردن؟
از همین روایات خروجه
عرض کردم دیگه، ما هم عرض کردیم طائفه اولا از درشون روایات صحیح و سند بود که عدم جواز خروج از منزل به ما هو استفاده می شود.
همین روایت هم ارشاد
ما عرض می کنیم از
کنایه از این بشه که آقا مرد یعنی اجازه بهش نداده برو
بیرون، نه عهده نه دیگه تصریح می کنه عهده الیه عهده.
اگه مدیری باشه پس بگیم خب برای یک سلیره ما هست دیگه ماش برای روایت یک مشکلی داره.
بله
علما رو بکنیم بشه کلام علما روایت
حالا از معاصرین آیه سند آیت الله سند در بحوثون فی القواعد الفقهیه جلد دو صفحه 358 یه تعبیری داره، ایشان تعبیرش اینه که این صحیحه عبدالله ابن سنان روایت سندش رو قبلا بررسی بله کرده بودیم دیگه. بله صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، ایشون میگه این صحیحه محمول علی خصوصیت المورد. مورد چی بوده؟ ایشون میگه شوهر اجازه نداده بوده و استیزان از شوهر هم ممکن نبوده، به شوهر دسترسی نبوده و ایشان میگه که باید بگیم تزاحم بین صله رحم واجبه و حقوق زوجه زوج این حقوق راجحه کتاعتهی والانقیاد اله، یعنی چی؟ خب همین که عرض کردم پیغمبر اکرم فرمودن که تو از کی اطاعت کن؟ از شوهرت اطاعت کن، این یکی رو بر اون حکم، این حکم و بر اون حکم مقدم کردن. و الا ففی موارد صلت الرحم بالمقدار الواجب فلا عموم ولایته و حقه. چی میخواد بگه؟ ایشون میگه حقوق شوهر دو قسمه، بعضی حقوق راجحه بعضی حقوق واجبه. اگر حقوق بله حقوق واجب باشد، معذرت میخوام، موارد صله رحم به مقدار واجب فلا عموم لولایته و حقه علی المرأه، در صله رحم واجب شوهر حقی بر زن بگید ندارد. از هذه الحقوق کما مر هی تندرج تحت عنوان عشرت به معروف و صله رحم به مقدار واجب که لا ریب انها من المعروف. چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه که شما چی برداشت کردید از عبارت ایشون؟
خواهد بگه مقید بگه باش هست بلایت داره شوهر اما مقید که به دوزشیم سیده ایره های مثل امون واجب
ها، یعنی در شرایط عادی چی بر چی مقدمه؟ صله رحم مقدمه، صله رحم مقدمه بر عدم جواز خروج الا به اذن شوهر هست. خب آقا در این روایت پس چرا این کار رو نکردن؟ در این روایت هم که صله رحم واجبه، خبرگیری از پدر بیماره، ایشون میگه خصوصیت مورد باید بگیم هست. و الا لو خلینا و انفسنا، یکی از مواردی که از تحت لزوم اطاعت زوج خارج می شود، صله رحم به مقدار واجب است. و من ثم یهمل قوله صلی الله علیه و آله للانصاریه اما علی ارادت تأسیسه لأهمیت طاعت الزوج و تربیته للناس علیها. اینجا شاید پیغمبر اکرم میخواستن اهمیت اطاعت از زوج رو بفهمونن، او علا تشدد زوجها فی ذلک المورد. شوهر خیلی شوهر سخت و خشن برخوردیه، یا عذرش فی غیبوبت زوجها مع تأکیده علیها به عدم الخروج یمان و صدق قطع حال رحمها و یبین اهمیت طاعت زوج علا طاعت الابوین کما سیعتی بیانو. خلاصه میخوان بگن که پس یا پیغمبر صلی الله علیه و آله با این فرمایشاتشون میخواستن بگید اهمیت اطاعت زوج رو بیان کنن، یا تشدد زوج رو بیان کنن، یا بفهمونن که اگر به اصطلاح زوج نیست و تأکید کرده به زوج به عدم الخروج، این در واقع قطع رحم تلقی نمی شود اگر نره به پدر سر نزند. جان حالا که شوهر نهی کرده دیگه قطع رحم حساب نمی شود، پس رفتن واجب نیست. این یک مطلبی که ایشان گفتن. در نقطه مقابل ما درسته که این صحیحه عبدالله ابن سنان رو داریم، اما روایت دیگری هم داریم که می فرماید خروج زن برای صله رحم اشکالی ندارد، اذن زوج لازم نیست. روایت 29637 وسائل از من لا یحضره الفقیه محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق به اسنادهی ان عبدالله ابن سنان، از سندش تا عبدالله ابن سنان که حالا خواهیم گفت سندش هم درسته، ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام قال جلد 23 صفحه 315. خب بله، قال لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها. در این موارد لیس للمرأه امر در عتق، صدقه، تدبیر. تدبیر یعنی چی؟ عبد مدبر، یعنی بیاد عبد شوهر رو مثلا مدبرش کنه، ولا هبه
خودش
عبد شوهرش فی ماله ها. حالا فی ماله ها آیا به همش میخوره یا به آخری میخوره؟
عبد شوهرش که باشی که اصلا ربطی بشه، من داره که من میخوام عبد شوهر نده، این باید عبد خودش باشه
دیگه، چون عتقم باید از مال خودش باشه. نه حالا دارن میگن این عبد خانواده هست، شما نمیتونی آزادش کنی. در این حال حالا اون لااقلش آخریش که هست ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها، چون آیون فقها تو رساله ها نذر رو تصریح میکنن، نذر زوجه رو میگن حتما باید با اذن زوج باشه، بعضیا البته ولو مال خودش باشه. حالا محل کلام ما در مستثناست، در مستثنامه نیست، الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها، که حج و زکات و بر الوالدین و صله الرحم. بعد میفرماید و به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان مثله الا انه قال او صله قرابتها، به جای صله رحمها داره صله قرابتها. سندها محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله علیه السلام. حالا سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوب رو هم عرض می کنم. شیخ صدوق که معلوم، حسن ابن محبوب هم همینطور، عبد الله ابن سنان هم همین، امامی ثقه همشون. سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوب اشاره می شود. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عبد الله ابن سنان، بدون واسطه حسن ابن محبوب. محمد ابن علی. بعد سومی شیخ به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان. چهار کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. سندها درسته و سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوبم تعبیرش در مشیخه جلد 4 ملا یحزر صفحه 453 اینه، میفرماید و ما کان فیه عن الحسن ابن محبوب فقد رویته عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبد الله ابن جعفر الحمیری و سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. سند مشکلی نداره، که خب ببینید و این طریقه شیخ صدوق به حسن ابن محبوب، طریقه شیخ طوسی به حسن ابن محبوب و ما ذکرته عن الحسن ابن محبوب ما اخذته من کتبه و مصنفاته، من از کتب او دارم نقل میکنم، از مصنفات او دارم نقل میکنم. چجوری نقل میکنم؟ فقد اخبرنی به اون کتب و مصنفات احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر القرشی عن احمد ابن الحسین ابن عبد الملک الازدی عن الحسن ابن محبوب و اخبرنی بهی ایزن، طریق دیگه، از شیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان و الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون عن ابی الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید عن ابیه محمد ابن الحسن ابن الولید. اینم دو. سه. و اخبرنی بهی ایزن ابو الحسین ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن ابن الولید، چه سند خوبی، عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد و معاویت ابن حکیم و الهیثم ابن ابی مسروق عن الحسن ابن محبوب. سندهای درستیه و طریق شیخ به حسن ابن محبوب فقط چون درش ابراهیم ابن هاشم پدر جناب علی ابن ابراهیم آیون می‌فرمایند در حکم صحیحه، ولی به نظر ما صحتش قطعیه، حکم صحیح هم تعبیر نمی کنیم. پس این روایت در نقطه مقابل اون روایت خانم انصاریه کاملا تصریح میکنه به این که بحث صله رحم و بحث، تعبیر دیگه چی بود آیون؟ بر والدیها او صله رحمها یا صله قرابتها اینجا مستثناست و اشکالی بدون اذن زوج بگید ندارد. خب این تازه بر الوالدین رو گفته. بر الوالدین یعنی چی؟ اگر من برم منزل پدر و مادرم و یک شربتی براشون درست کنم، یک فالوده براشون درست کنم و اون آب فالوده میل کنن، هوای گرم تابستون، آیا بر والدین نیست؟ چرا؟ پس چی میخوام بگم؟ میخوام بگم واجب چه الزامی داریم حمل کنیم؟ گفته بر الوالدین. بر والدین مصادیق مستحبم داره. باشه وحدت سیاقش، حج رو گفته حج استطاعتی؟
هیچی نگفته.
احسنت. بنده میخوام نه، کی گفته؟ آخه ما میخوایم از ادله استفاده کنیم دیگه. خب یکی از ادله تعبیر روایت اینه الا فی حج، اینم حج تمتع داره میره.
نه منصرف به حج واجب باشه.
حج واجبه دیگه، حج تمتع میره، حج واجب میره.
فقط همین، ولی حج مستحب بخاطر دلیل نداریم که بره.
به چه دلیل مشکل داشته باشه؟ گفته او فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحم مستحب اشکال داره؟
خب نه.
صله دیروز نه دیگه، حالا فرض رو نگذارید که الان با موبایل هم میشود. این فرض رو بری بگذارید که پدر اهل تلفن جواب دادن هم نیست. میخوام بگم یعنی در مثال مناقشه نکنید دیگه. حالا میخوام عرض کنم که با توجه به این که ما نگاه میکنیم ببینیم آیا حالا سوال، یک سوال فرعی مطرح میشه به مناسبت مستثنا منه این روایت، آیا خانم در تصرف در اموال خودش حق نداره؟ باید از شوهر اذن بگیره؟ لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها، که پنج چیز شد که حق نداره مگر با اذن زوج. باز چهار تا استثناء شد: حج و زکات و بر والدین و صله رحم. انشاءالله عمری باقی باشه فردا مستثنا منه رو هم بحث میکنیم که در اون پنج مورد آیا زوجه بدون اذن زوج حقی دارد یا ندارد. ولله الحمد.
اللهم صل علی محمد.